شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14. با من محمد زرقامی در یک روز تعطیل در کنار شما هستیم. 10 روز از بهمن 1404 خورشیدی هم سپری شد و در آخرین روزهای ماه ژانویه 2026 هم به سر میبریم. 30 روز هم از ژانویه سپری شده، داریم وارد ماه جدید میشیم رفته رفته. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن در این لحظه. شما میتونید از طریق ماهواره یاسد، از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام اگر به اینترنت خوبی دسترسی دارید و از طریق پایگاه خبری رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com شنونده این برنامه خبری و تحلیلی باشید که نگاهش بر آخرین تحولات به ویژه در عرصه بین الملل در ارتباط با وضعیت ایران. صحبت‌های دونالد ترامپ رو داریم، تصمیم اتحادیه اروپا، تصمیم سیاسیش بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی رو داریم و در مورد اینها بیشتر بحث خواهیم کرد. اما پیش از اینکه شنونده آنچه باشید که در ادامه خواهیم شنید، سراغی بگیریم از تازه‌ترین خبرها با بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه در حاشیه مراسم رونمایی و اکران مستند ملانیا با رسانه‌ها درباره گفتگوهای اخیرش با حکومت ایران صحبت کرد. آقای ترامپ بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که در روزهای گذشته با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده و این گفتگوها ادامه می‌یابد. رئیس جمهوری آمریکا در توضیح پیامش به تهران اعلام کرد دو درخواست اصلی مطرح کرده. نخست توقف برنامه های هسته‌ای و دوم متوقف کردن کشتار معترضان. او همچنین افزود حکومت ایران تا کنون هزاران نفر از معترضان را کشته و تاکید کرد که تهران باید اقدام عملی انجام دهد.
Two things. Number one, no nuclear. And number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago.
دونالد ترامپ همچنین گفت آمریکا همزمان تجهیزات و کشتی‌های نظامی بسیار بزرگ و قدرتمندی را به سمت ایران اعزام کرده، اما امیدوار است نیازی به استفاده از آنها نباشد. وزارت خارجه آمریکا در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که مارکو روبیو وزیر خارجه برای سلب امتیاز اقامت وابستگان حکومت جمهوری اسلامی دستور داده است. بر اساس این بیانیه کوتاه که پنجشنبه شب منتشر شد، آقای روبیو در هفته جاری برای گرفتن این امتیاز از مقام‌های ارشد ایران و اعضای خانواده‌شان اقدام کرده است. در بخشی از این بیانیه گفته شده آنهایی که از سرکوب خشن مردم به دست رژیم ایران بهره می‌برند، لایق استفاده از سیستم مهاجرت ایالات متحده نیستند. هنوز جزئیات این تصمیم وزارت خارجه و چگونگی اجرای آن اعلام نشده است. در هفته‌های گذشته کارزارهای متعددی در آمریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای دیگر غربی برای اخراج و لغو اقامت اعضای خانواده مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی راه اندازی شده است. وزارت خارجه آمریکا از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا استقبال کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا، سپاه پاسداران ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای ترور در داخل و خارج از کشور توصیف شده است. بریتانیا هم اعلام کرده که همسو با اتحادیه اروپا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار خواهد داد. روز پنجشنبه کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که وزرای خارجه این اتحادیه با افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کردند. همزمان با این تصمیم اتحادیه اروپا 21 فرد و نهاد از جمله وزیر کشور، دادستان کل جمهوری اسلامی و کسانی را که مسئول مسدود کردن اینترنت هستند تحریم کرد. در نخستین واکنش به تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران این تصمیم را اشتباهی راهبردی خواند. الکسی لیخاچوف رئیس شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که روسیه در صورت لزوم آماده است کارکنان خود را از نیروگاه هسته‌ای بوشهر تخلیه کند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه به نقل از آقای لیخاچوف نوشت ما اوضاع را به دقت زیر نظر داریم و در همکاری با وزارت خارجه و وزارت دفاع در صورت لزوم آماده اجرای اقدامات تخلیه خواهیم بود. حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در اول تیر ماه نیروگاه بوشهر را هدف قرار نداد. لیخاچوف در آن زمان هشدار داده بود که حمله به این سایت می‌تواند فاجعه‌ای قابل مقایسه با حادثه هسته‌ای چرنوبیل در سال 1986 رقم بزند.
بابک غفوری آذر تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
امکان مذاکره برای یک توافق موجود است. این رو دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته. اون هم در کنار صحبت از گزینه نظامی که آقای ترامپ روی این گزینه هم تاکید کرده. در همین حال رایزنی‌هایی هم در منطقه برای فرونشاندن تنش میان تهران و واشنگتن در جریانه. از مهمترین اونها شاید باید اشاره بکنیم به سفر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به ترکیه. گزارش ایلیا جزائری رو در ادامه بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که در روزهای گذشته با تهران گفتگو داشته و برای مذاکرات بیشتر برنامه ریزی میکند. او همچنین بر مطرح بودن گزینه‌های نظامی برای تعامل با جمهوری اسلامی تأکید کرد.
بله، گفتگو داشتیم و برای مذاکرات بیشتر برنامه ریزی میکنم. تعدادی از کشتی‌های نیرومند ما در حال حرکت به سوی ایران هستند. خیلی خوب میشه اگر مجبور به استفاده از اونها نشیم.
این سخنان آقای ترامپ شامگاه پنجشنبه 9 بهمن در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه مراسم رونمایی از فیلم مستند ملانیا همسرش مطرح شد. این سخنان یک روز پس از آن مطرح می شد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفتگو با مقام های آمریکایی طی روزهای اخیر را تکذیب کرده بود.
هیچ تماسی بین بنده و آقای ویتکاف در چند روز اخیر نبوده و هیچ درخواستی هم برای مذاکره از سوی ما ارائه نشده. واسطه های مختلف البته تماس میگیرن، کشورهای مختلف تلاش میکنن که با حسنیت که نقشی رو ایفا بکنن که ما با اونها در تماس هستیم البته.
اما رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه درباره پیام هایی که به جمهور اسلامی داده سخن گفت.
دو چیز به اونا گفتم. اول اینکه هسته‌ای بی هسته‌ای و دوم اینکه کشتن معترضا رو متوقف کنن. اونها هزاران نفر رو میکشن. میدونید من دو هفته پیش جلوی اعدام 837 نفر رو گرفتم، اما اونها باید کاری انجام بدن. هیچ کس تا حالا چیزی شبیه اینو ندیده.
او روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به ناوگان و تجهیزات نظامی عظیمی که ایالات متحده به سوی ایران اعزام کرده نوشت: امیدواریم ایران به سرعت پای میز مذاکره بنشیند و برای یک توافق عادلانه و منصف که دستیابی به سلاح اتمی را ملغا می‌کند گفتگو کند. آقای ترامپ ادامه داد: وقت رو به پایان است. این مسئله بسیار مهم است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه 8 بهمن در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا درباره تجهیزات نظامی ارسال شده به منطقه گفته بود:
معتقدم آنچه امروز شاهدش هستیم استقرار توانایی ما در منطقه برای دفاع در برابر تهدید احتمالی ایران علیه نیروهای ماست. مطمئناً آنها توانایی ایجاد این تهدید را دارند، زیرا با وجود مشکل اقتصاد در حال فروپاشیشان هزاران هزار موشک بالستیک ساختند و همچنان هم برای آن هزینه می‌کنند.
پیش از این رسانه‌های آمریکایی از فشار آقای ترامپ بر مشاورانش برای ارائه گزینه‌های نظامی به گفته او قاطع درباره ایران خبر داده بودند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز جمعه 10 بهمن گزارش داد که فهرستی از گزینه‌های متعدد نظامی احتمالی علیه ایران به آقای ترامپ ارائه شده که هدف از آن آسیب رسانی شدید به تأسیسات هسته‌ای و موشکی و تضعیف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. مسئولانی که به شرط فاش نشدن هویتشان با نیویورک تایمز گفتگو کرده اند اظهار داشتند که گزینه‌های ارائه شده فراتر از گزینه‌هایی است که آقای ترامپ دو هفته پیش در حال بررسی آن بود. گزینه‌هایی که می‌خواست برای جامعه عمل پوشاندن به وعده‌اش در حمایت از معترضان پس از سرکوب خونین اعتراض‌ها در ایران و کشته شدن هزاران معترض اجرا کند. بنابراین گزارش امکان یورش نیروهای آمریکایی به موازی در ایران، اعزام نیروهای کاماندو برای وارد کردن آسیب‌های بزرگ به برنامه اتمی و انجام سلسله‌ای از حملات قوی علیه اهداف نظامی و فرماندهی از جمله گزینه‌های مطرح شده است. این گزارش به نقل از مسئولان آمریکایی می‌افزاید که آقای ترامپ سیاستی شبیه آنچه در ونزوئلا اعمال کرده بود در پیش گرفته، کشوری که ابتدا نیروهای آمریکایی آن را محاصره کرده و تحت فشار گذاشتند و سپس در یک عملیات نیکولاس مادورو رئیس جمهورش را دستگیر کردند. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا پنجشنبه 9 بهمن درباره تحرکات مرتبط با ایران گفت:
ایران همه گزینه‌ها رو برای یک توافق داره. نباید برای دستیابی به توانایی هسته‌ای تلاش کنه. در هر حال ما برای هر آنچه که رئیس جمهور دستور بده آماده هستیم.
پیشتر استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه با تاکید بر اینکه واشنگتن دیپلماسی با تهران را بر جنگ ترجیح می‌دهد، خواسته‌های ایالات متحده از ایران را این گونه برشمرده بود: 4 مسئله مهم وجود دارد. غنی‌سازی هسته‌ای، برنامه موشکی که باید برچیده شود، ذخیره حدوداً 2000 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده‌ای که ایران با هر درجه از خلوص بین 67% تا 60% در اختیار دارد و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی‌اش. از سوی تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای برای فرونشاندن تنش میان تهران و واشنگتن در جریان است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پنجشنبه با وزرای خارجه امارات، قطر، مصر، پاکستان، عمان و ترکیه تلفنی رایزنی کرد. او همچنین جمعه 10 بهمن به ترکیه رفت و در بعد به رسیدن به این کشور گفت:
خیلی جدی هست، چالش های جدی وجود داره و اهدافی که بیان میشه از طرف آمریکا و دیگران خب مسلما ایجاب میکنه که ما مشورت های نزدیکتری داشته باشیم و مرور بکنیم مسائل منطقه رو و هماهنگی مواضع داشته باشیم و همینطور در خصوص به هر حال راه های برخورد با این چالش ها، راه های برون رفت از این چالش ها با هم تبادل نظر کنیم.
طی روزهای گذشته ترکیه از جمله کشورهای فعال برای فرونشاندن تنش میان ایران و آمریکا بود. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه با اشتباه دانستن حمله نظامی به ایران در گفتگو با الجزیره ابراز عقیده کرد که تهران اکنون آماده مذاکره است. او همچنین افزود: بهتر است واشنگتن پرونده های مرتبط با ایران را یکی یکی حل و فصل کند. از سوی رسانه‌های ترکیه از ارائه پیشنهادهای مرتبط با ایران از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ خبر داده‌اند. در همین حال جنرال شلومی بایندر رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل طی روزهای اخیر در واشنگتن با مقام‌های سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکایی درباره ایران رایزنی کرده است. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی نیز پنجشنبه به آمریکا رفت. سایت خبری آکسیوس میگوید که ایران موضوع محوری این سفر است. عربستان سعودی از جمله کشورهای منطقه است که نگران پیامدهای اقدام نظامی احتمالی علیه ایران است.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. در ارتباط با این گزارش و وضعیت خاصی که الان حاکم شده در روابط بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و رویارویی احتمالی همراه میشیم با مهران براتی، تحلیلگر امور بین الملل در برلین. آقای براتی بهتون سلام میکنم. آقای براتی، فکر میکنید که با توجه به صحبتهایی که هر دو طرف دارن میکنن، رویکرد ایالات متحده آمریکا یک رویکرد ساختاری باید ارزیابیش کنیم و این رویکرد بیشتر متوجه چه چیزی خواهد بود؟ آیا واقعا هدف تغییر رژیم در ایرانه یا هدف مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و آنچه که غرب و اسرائیل ازش با عنوان بلند پروازی ها و تهدید های این برنامه صحبت میکنه؟
خب هر تغییری رو که زیر فشار آمریکا در جمهوری اسلامی پیدا بشه، از جمله تعطیل کردن تمام فعالیت‌های هسته‌ای، محدود کردن برد موشک‌ها، بعد پایان دادن به تخاصم با اسرائیل، اگر اینها انجام بگیرن، در پیامد اون خود به خود تغییر در نظام جمهوری اسلامی هم خواهد بود. آمریکا الان هدفش این نیست که یک ضربه قاطع یک باره وارد بکنه و برگرده، همچه هدفی نداره. ضرباتش استراتژیک خواهد بود به اهدافی که برسا شامل حال شهروندان ایران نمیشه و جمهوری اسلامی را به تدریج تضعیف میکنه. آمریکا الان دنبال کرده تمام دارایی هایی رو که سران نظام، میلیاردها دلاری که سران نظام در این چند هفته گذشته به خارج آوردن، در بانکای خارجی گذاشتن، اونها ردیابی کرده، در پی ربط و ثبت اونها هست و همه اینا اهدافی است که نشون میده آمریکا میخواد گام به گام به پیش بره، رژیم رو تضعیف بکنه. ولی این حدس شما درست است. به نظر من نشان بیشتر از این داره، به جای اینکه نظام رو در هم بکوبه یک باره، در پی اینه که تغییری از درون نظام رو سببش بشه. حال که این تغییر رو کی باید به وجود بیاره این مسئله مورد سواله.
ولی مسئله دیگه نگرانی کشورهای منطقه است. همین الان ما شاهد این هستیم که ترکیه وارد عمل شده، عربستان سعودی به شکل دیگری وارد عمل شده و این رفت و آمدهای دیپلماتیک سرعت گرفته، گفتگوهای تلفنی حتی با پاکستان. و مسئله اینه که اگر چون این حمله صورت بگیره در قالبی که شما گفتید و حتی در برخی از تحلیل ها هم من دیدم که اشاره بهش میشه، مثل جی پی مورگان مثلا اشاره میکنه که احتمالاً این حمله ها محدود خواهد بود و مثلا ذخیره های نفتی یا انبارها و زیرساخت های تولید و صادرات نفت رو هدف قرار نده، اما چون این حتی عملیات محدودی آیا نمیتونه منجر به این بشه که جمهوری اسلامی هم بخواد اقدام تلافی جیانه انجام بده و اوضاع از دست و کنترل خارج بشه؟
بله حتما جمهوری اسلامی اقدام به تلافی‌جویی خواهد کرد در ابعادی، ولی جمع تسلیحاتی، مجموع تسلیحاتی که الان دوربر ایران جمع شدن، حتی کشور متحد جمهوری اسلامی قطر هم امروز انگلستان اعلان کرده یک جنگنده هاشو برده در اونجا مستقر کرده، ابعاد این تسلیحات جمع‌آوری شده دوره جمهوری اسلامی و کیفیت این سلاح‌ها اصلا امکانی نمیده. احتمال قوی الان حتی این هست که آمریکا در گام اول تأسیسات نفتی رو در خارک نه اینکه از کار بندازه، بلکه امکان استفاده از خارک برای صادرات نفتی رو به کلی مختل بکنه. آمریکا میتونه حتی جزایر ابو موسا، این جزایر سگانه رو هم بره اشغال کنه و تهدید جمهوری اسلامی مبنی بر این که تنگه هرمز رو میبنده این رو هم غیر ممکن بکنه. خب همه اینا نشون میده حالا اون طرف داستان حتی الان آمریکا با 40 کشور دیگر در کشور چک نشستی داشتن آماده میکنه مصوبات آینده شورای امنیت و سازمان امنیت سازمان ملل رو علیه جمهوری اسلامی. همه اینا نشان از این داره که آمریکا برنامه مفصل دراز مدت تری داره. دراز مدت که عرض میکنم این مسئله 2 ماه تا 3 ماه هست، نه اینکه 1 سال. در این مدت هست و گمان این هست که به احتمال قوی از کسانی از درون نظام سر برخواهند و راه حل‌هایی پیدا خواهد شد. در حقیقت اون گام اولی که آمریکا میخواد این است، اگر جمهوری اسلامی فردا اعلام بکنه ما برنامه اتمی رو تعطیل میکنیم، همین رو فعلا کشتار مخالفین رو هم قطع میکنیم، همین فعلا کافی است که فرصت کافی پیدا بکنه برای مذاکرات آینده. ولی من این درایت رو در جمهوری اسلامی نمیبینم که این کار انجام بگیره. تا به حال امید زیادی این به این بوده که احتمال قوی در اون ضربات اول آقای خامنه ای از دور تسلسل نیروهای سیاسی ایران بیرون بره و در گام بعدی احتمالاً کسانی مثل قالیباف سر بیارن که رابطه خوبی با سپاه دارن و بتونن مملکت رو در یه جهت ببرن که از درگیری که منجر به نابودی بشه جلوگیری کنن.
حالا شما فکر میکنید که میانجیگری های از جنس میانجیگری که آقای اردوغان الان به آقای پزشکیان پیشنهاد داده، حتی گفتن که شرایطی رو فراهم کنن که دو رئیس جمهور یعنی آقای ترامپ و آقای پزشکیان با هم گفتگوی تلفنی یا ویدیویی داشته باشن، فکر میکنید این اقدامات میتونه جلوی تنش ها رو بگیره؟ و بعد هم خب آقای عراقچی در صحبت هایی که داشته مثلا درباره اروپایی ها و موضع اروپایی ها صحبت کرد و از اون بر صحبت میکنه اونها درک روشنی از واقعیت های منطقه ندارن. آقای عراقچی یا اصلا جمهوری اسلامی الان درک روشنی از این واقعیت ها داره؟
نخیر، اگه این درایت رو داشتن این کشتار بزرگ مخالفین رو در 2 روز انجام نمیدادن. آقای اردوغان و دیگران ماهاست دارن این میانجیگری ها رو میکنن، این مذاکرات رو میکنن بدون نتیجه. اون طرف داستان، طرف اصلی داستان که جمهوری اسلامی است، هیچ نوع تغییری در سیاست‌هاش به وجود نیاورده. در همین ماه‌های گذشته منابع مالی جدید در اختیار حزب الله لبنان گذاشته، نیروهای نیابتیش رو تقویت کرده. خب همه اینها نشان از این نداره که میانجیگری‌ها نتیجه‌ای داشته. ترکیه در مرحله اول هم مرز با ایران، الان مرزش رو میتونیم کاملا کم و بیش بسته، نگران این هست که صدها هزار ایرانی الان بیان و پناهنده بشن به ترکیه. میخواد جلو این رو بگیره، جلو التهاب و درگیری های بیشتر رو بگیره، باعث نشه ملت ایران فکر کنن الان جنگ بزرگی خواهد شد و اینا باید جون خودشون رو نجات بدن. هر کس با هدف معینی در پیش میره. این امارات عربی هیچ کدام کشورهای دموکراتیکی نیستن، وحشت دارن از دموکراتیزه شدن کشور ایران، نمیخوان، دوست ندارن ایران کشوری دموکرات باشه. یعنی هر کس با زنی با هدف دیگری خودش رو وارد این ماجرا کرده. ولی من فکر نمی کنم امکان جلوگیری از یه درگیری دیگه وجود داشته باشه.
سپاسگزارم از شما مهران براتی که به صورت زنده با برنامه ساعت 14 رادیو فردا بودن از برلن. اما اجازه بدید که بریم سراغ موضوعی مرتبط با همین ماجرا. ایالات متحده آمریکا هم از اقدام اتحادیه اروپا استقبال کرد در قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد که وزرای خارجه این بلوک سیاسی به شکل رسمی تصمیم گرفتن که در پی سرکوب خشونتبار اعتراض‌ها در ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو سازمانی تروریستی اعلام کنند. کایا کالاس با اشاره به اینکه سرکوب نمیتونه بی پاسخ بمونه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، وزرای خارجه اتحادیه اروپا به تازگی گامی قاطع برداشتن و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کردن. همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل امور بین الملل که از هلند ما رو همراهی میکنن. آقای گلریز بهتون سلام میکنم. فکر میکنید که این اقدام آیا میتونه تبدیل بشه به یک در از شمشیر دولبه و یا اینکه میتونه اقدامی قاطع باشه که به هر حال تا حدودی اون چیزی که در موردش صحبت میشه در خصوص دست انداختن سپاه در بسیاری از نقاط، اون دست و پاها رو کوتاه کنه؟
درود بر شما آقای زرقامی و شنوندگان بسیار عزیز، و اجازه بدید من اینجا تسلیت دوباره خودم رو ابراز کنم به خاطر کشته شدگان و ابراز همدردی کنم با بازماندگان خیزش اخیر که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن. ببینید، این قرار دادن سپاه در لیست تروریستی اتحادیه اروپا بسیار مهمه. نشون دهنده اینه که واقعا یک چیزی تغییر کرده در سطح اروپا. چیز جدیدی البته به معنای اینکه سپاه رو در لیست تحریمی قرار دادن نیست. در اروپا در سال 2011 تحریم‌های حقوق بشری کل سپاه رو در زیر تحریم‌ها قرار داد، در لیست تحریم‌ها، و همچنین در 2012 تحت برنامه سلاح‌های کشتار جمعی کل سپاه رو در لیست تروریستی قرار داد. ولی الان
لیست تحریمی منظورتونه؟
تحریمی، عذر میخوام، بله. ولی الان سپاه رو به عنوان یک گروه تروریستی در کلیتش مورد لیست تحریمی قرار دادن، لیست تروریستی قرار دادن. از این جهت مهمه که در سال 2001 همین کار رو با القاعده انجام دادن و بعد دیدیم که امریکا به القاعده حمله کرد، اروپایی‌ها کم و بیش همراهی کردن. و نکته بسیار مهمش اینجاست که به نظر من دو اتفاق میفته آقای زرقامی. یکی این که دلیل اینکه اروپا همراهی میکنه، چون در ایران دستگاه دیپلماسیش کار میکنه و سفارت دارن و غیره، یک نوع جدایی به اندازه بین دولت پزشکیان به معنی دولت، به معنی استیت، چیزی که به هر حال از زمان انقلاب مشروطه در ایران وجود داشته. کم و بیش ایران به هر حال از طریق همین نهادهای دولتی در حال کار کردن هست، یعنی مردم حداقل ها رو با همه مشکلات به دست میارن، دستگاه دیپلماسیش برای مذاکرات آینده، و از طرف دیگه علی خامنه‌ای، بیت رهبری، نهاد سپاه، و از این طریق عملاً یک راهی پیدا بکنه برای ریزش‌های بیشتر. اگر ما ریزش‌های بیشتر رو هدف قرار بدیم، اینجا یک نگرانی هم به وجود میاد که اگر در اجرای تروریستی قرار دادن سپاه در کلیتش در سطح اروپا، اگر این دقت انجام نشه که ریزش ها رو بیشتر بکنه به جای رویش ها، به معنای دیگه اگر این دقت در اجرا مورد توجه قرار نگیره که جوری این تروریستی اعلام کردن انجام بشه، در عمل تعقیب از نظر پلیس، گرفتن اموالشون در اتحادیه اروپا و جاهای دیگه، باعث این میشه که این تعداد صدها هزار نفر اعضای سپاه که همشون هم یک دست نیستن، هموژن نیستن، بلکه تفاوت‌هایی هستش. خیلی هستن که برای سربازی اونجا هستن، خیلی هستن
اتفاقا
که
میخواد همین نکته رو بهش اشاره بکنید
کار هستن. دقیقا. ممکنه که این رو عرض کنم، ممکنه که اتفاقا این افراد که واقعا روزانه باید کار کنن، خانواده دارن و اصلا هیچ نوع همراهی هم با جمهوری اسلامی ممکنه نداشته باشن، دنبال فرصت هستن برای آینده، اینها مجبور بشن که با سپاه میتونم بگم نزدیکتر بمونن به جای اینه که ریزش بکنن، به جای اینه که به سمت مردم بیان. و این اون نقطه نظری هستش که من فکر میکنم کمتر بهش توجه میشه در اجرای در لیست تروریستی قرار دادن و احتیاج به این ظرافت داره در اجرای اون.
همین ظرافتی که ازش صحبت کردید، در گذشته ما شاهد این بودیم که مثلا در حتی یک مورد بسیار مشهورش علیرضا قربانی بود، خواننده سرشناس موسیقی ایران، که به دلیل اینکه خدمت سربازیش رو در سپاه گذرونده بود نتونست مجوز بگیره که برای یکی از سفرها و تورهای هنری خودش به آمریکا سفر کنه، به آمریکای شمالی. این مسئله رو واقعا چگونه میشه با ظرافت باش برخورد کرد؟ میدونیم که بسیاری از افراد در ایران سربازی اجباریه و خدمت اینها امکان داره بیفته به سپاه پاسداران یا نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران.
دقیقاً همین ظرافت بسیار مهمه که هدف اصلی خودش رو به اصطلاح این داشبوردی که الان در نظر گرفتن اروپایی‌ها و فقط الان انگلستان مونده که اون هم سپاه رو به طور کلی در لیست تروریستی قرار بده، به شکلی انجام بپذیره که کمترین تأثیر رو روی مردم بگذاره، کمترین تأثیر رو روی به اصطلاح کسانی بگذاره یا نهادهایی بگذاره که همونجوری که شما مطرح کردید که امکان ریزش رو جلوش رو نگیره، بلکه اتفاقا تقویت بکنه. این ظرافت رو من فکر میکنم اروپایی ها در نظر دارن، ظرافتی که شاید آمریکا کمتر مورد نظر قرار میده، ولی این بسیار مهمه. از طرف دیگه ببینید، در حال حاضر من دیدم خیلی از ایرانیان به مطرح میکنن که باید سفارت های جمهوری اسلامی بسته بشه و غیره. از یک جهت قابل فهمه به خاطر کشتار فجیعی که انجام شده که بی سابقه است. از نگاه سیاسی باید با همین ظرافت برخورد کرد. خیلی بهتر هست که اتفاقا این سفارت خونه ها در داخل ایران و در خارج از ایران به سر کار بمونن فعلا، برای اینکه بشه این ریزش ها و این جدای انداختن ها، دستگاه سرکوب رو تضعیف کردن ها بهتر انجام بپذیره. یعنی آمدن دیپلمات های جمهوری اسلامی به سمت مردم، کمک دیپلمات های غربی در ایران به مردم برای تضعیف دستگاه سرکوب خیلی ارزش بیشتری داره تا اینکه بخوایم در کل همه چیز رو به اصطلاح یک دفعه زیر سوال ببریم.
واقعیتش اینه که آقای گلریز بود، چون پایان گفتگو و فرصت زیادی نداریم، اینو می‌خواستم باهاتون در میون بذارم. واکنش آقای عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود به این ماجرا که از اروپا انتقاد کرده بود و گفته بود که این قاره در حال زواله و درک روشنی از واقعیت‌های منطقه‌ای نداره و قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی رو هم یک اشتباه راهبردی عنوان کرده بود. منظور آقای عراقچی دقیقاً چیه؟
منظور آقای عراقچی عملاً این هستش که خب این ضربه بسیار سنگینی به جمهوری اسلامی در کلیتش میزنه و عراقچی خب مجبور هم هستش که این حرفا رو بزنه، همونجور که مسعود پزشکیان هم مجبور هست که فعلاً این سخنان رو بگه و از خامنه ای و سپاه دفاع بکنه. ولی واقعیتش اینه که به هر حال اتحادیه اروپا در ایران امکانات بسیار گسترده‌ای داره، امکانات جمع کردن اطلاعات داره به خاطر سفارتخونه‌ای که در ایران هست و به هر حال اتحادیه اروپا به عنوان یک بلوک اقتصادی قوی میتونه تأثیر بسیار بزرگی بگذاره برای آینده ایران. تصور بکنید که اسرائیل و امریکا حتی اگر به ایران بخوان حمله نظامی هم بکنن، نشون دادن که در طول تاریخ برای کارهای کماندویی و نظامی خب امکانات بسیار گسترده‌ای دارن، ولی این اتحادیه اروپا هست که در این 70-80 سال گذشته آقای زرقامی تونسته در ساختن دولت‌های دموکراتیک به موفقیت‌های شگفت‌انگیزی به دست پیدا بکنه. کشورهای بلوک شرق بعد از اروپا شوروی سابق که الان اعضای اتحادیه اروپا هستن رو بگیرید، یا حتی به نوعی دیگه حل مشکل جنگ بالکان در دهه 90 که الان به هر حال با یک نوع صلحی مواجه است. اینها همه تجربیاتی که اتحادیه اروپا در خصوص ایران هم میتونه در نظر بگیره و قطعا عراقچی نگران این هست که به هیچ وجه که نتونه روی اروپا حساب باز بکنه و من فکر میکنم نگرانیش از اینجا میاد.
سپاسگزارم از شما دامان گلریز، تحلیلگر مسائل امور بین الملل در هلند، که به صورت زنده با برنامه ساعت 14 همراه بود. با رسیدن ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به منطقه خاورمیانه، نیروهای آمریکا در این بخش از جهان به شدت تقویت میشن و روز پنجشنبه هم اعزام یک ناوشکن دیگه به منطقه تایید شد. اما ارتش آمریکا در چندین کشور پایگاه‌های زمینی و دریایی دائمی داره در منطقه خاورمیانه و حدود 50,000 نفر از کادر نظامی و سربازان آمریکایی در این پایگاه‌ها فعالیت می‌کنند. جمشید زند نگاهی داره به این پایگاه‌ها.
ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین ناوهای ایالات متحده است که به تازگی وارد حیطه عملیاتی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در منطقه خلیج فارس شده است. این ناو هواپیمابر قادر به حمل دست کم 70 جنگنده از جمله F-35C و FA-18 سوپر هورنت است که از طرف هواپیماهای راداری حمایت هوایی می شوند. دست کم 3 ناو شکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده، یک زیردریایی اتمی و چندین کشتی جنگی و تدارکاتی این ناو را همراهی می کنند. این ناو هواپیمابر قادر است انواع موشک‌های سوپرسونیک ضد کشتی را ردیابی و آنها را تا فاصله 50 کیلومتری نابود کند. ظرفیت این ناو حدود 6000 پرسنل است. ناو ابراهام لینکلن با وزنی در حدود 100000 تن با استفاده از سوخت اتمی می تواند با سرعتی معادل 30 گره دریایی یا 56 کیلومتر در ساعت حرکت کند. در کنار این ناو هواپیمابر، ارتش آمریکا چندین پایگاه دائمی در قطر، بحرین، امارات متحده عربی و کویت دارد. در این پایگاه‌ها بین 45 تا 50 هزار نفر از کادر نظامی و سربازان آمریکایی مستقر هستند و تعداد آنها در شرایط بحرانی تغییر می‌کند. علاوه بر اینها، پایگاه هوایی اینجرلیک در نزدیکی شهر آدانای ترکیه هم میزبان جنگنده‌های آمریکا، ترکیه و اسپانیا است و به عنوان بخشی از پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای محافظت از کشورهای منطقه فعالیت می‌کند. 2000 سرباز آمریکایی در این پایگاه مستقر هستند. اما بزرگترین پایگاه زمینی آمریکا در منطقه در العدید قطر قرار دارد که میزبان حدود 10000 سرباز آمریکایی است. در دوم تیر ماه سال جاری، سپاه پاسداران در اقدامی تلافی جویانه به حملات آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران پس از اطلاع قبلی به ایالات متحده و قطر و بعد از بسته شدن حریم هوایی قطر و دیگر کشورهای منطقه به این پایگاه حملات موشکی انجام داد. در حالی که قطر بزرگترین مقر نیروی زمینی آمریکا در منطقه به شمار می رود، بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده است. ناوگان پنجم بخشی از نیروی دریایی ایالات متحده است که زیر نظر فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام فعالیت می‌کند و حیطه عملیاتی آن خلیج فارس، دریای سرخ و دریای عرب است که حدود 4 میلیون کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد. ناوگان پنجم شامل گروه ضربت CSG، گروه ARG برای عملیات زمینی و دریایی و دیگر کشتی‌ها و هواپیماهای جنگی است. در ناوگان پنجم به طور معمول 15000 نفر در عرشه کشتی‌ها و 1000 نفر در پایگاه‌های زمینی به عنوان نیروی حمایتی فعالیت می‌کنند. 5 کشتی مجهز به موشک‌های هدایت شونده و 3 کشتی جنگی برای عملیات نظامی در بنادر بحرین مستقر هستند. جنگ‌افزارهای ناوگان پنجم شامل جت‌های F-15 ایگل است، جنگنده‌ای که یکی از سریع‌ترین و پیشرفته‌ترین جت‌های نظامی جهان به شمار می‌رود. ناوگان پنجم مجهز به چندین نوع هواپیماهای جاسوسی است که قادرند سیگنال‌های الکترونیکی را در عملیات نظامی رهگیری و تجزیه و تحلیل کنند. این ناوگان همچنین مجهز به پهپادهای جاسوسی است. این مجموعه از هواپیما و پهپادها حریم هوایی ایران را زیر نظر دارند. پدافند دفاع هوایی ناوگان پنجم هم که اخیراً تقویت شده شامل موشک‌های پاتریوت و تاد است. ارتش ایالات متحده 8 پایگاه هم در مناطق مختلف کویت دارد و 13500 نفر از کادر نظامی و سربازان آمریکایی در این پایگاه ها مستقر هستند. کمپ اورایف جان بزرگترین و حساس‌ترین پایگاه آمریکا در کویت است. این مجموعه نظامی مقر مرکزی نیروی زمینی آمریکا در منطقه است. پایگاه هوایی علی السلام هم در 37 کیلومتری مرز عراق قرار دارد و از آن به عنوان مرکز تدارکات هوایی ارتش در منطقه استفاده می شود. ارتش آمریکا دست کم 5000 سرباز و کادر نظامی در امارات متحده عربی مستقر کرده و عمدتاً از پایگاه هوایی الزفره در نزدیکی ابوظبی و بندر جبل العلی دبی برای عملیات گردآوری اطلاعات و پشتیبانی تدارکاتی از ناوهای جنگی در منطقه استفاده می کند.
از جمشید زند شنیدید. اما در ادامه این پوشش خبری و تحلیلی اجازه بدید که یک نگاهی هم بکنیم به ماجرای حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا که جنبه‌های مختلفی داره و بنیامین صدر همکارم به این جنبه‌ها پرداخته.
آنچنان که برخی کارشناسان میگویند جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود با حمله هوایی احتمالی آمریکا مقابله کند، اما میتواند علیه منافع نظامی و تجاری ایالات متحده در منطقه وارد عمل شود. در حالی که ایالات متحده مجموعه ای از تجهیزات نظامی از جمله یک ناو هواپیمابر و جنگنده بمب افکن‌ها را به خاورمیانه اعزام کرده، جمهوری اسلامی خود را برای حمله احتمالی آماده می‌کند. برخی کارشناسان میگویند که تهران در صورت حمله احتمالی میتواند علیه پایگاه‌ها و تجهیزات نظامی و تجاری آمریکا در منطقه دست به اقدام تلافی جویانه بزند، آن هم با اتکا به زرادخانه موشک‌های بالیستیک، موشک‌های کروز کم ارتفاع و پهپادهای تهاجمی خود. در جریان جنگ 12 روزه اوایل تابستان گذشته، اسرائیل برخی زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی از جمله مراکز تولید موشک را هدف قرار داد. این حمله‌ها همان توان محدود ایران برای مقابله با حمله‌های هوایی را نیز تضعیف کرد از طریق انهدام رادارها و سامانه‌های پدافند هوایی ایران. با این حال جمهوری اسلامی حتی در آن شرایط هم توانست موشک‌های بالیستیک را به سوی اسرائیل شلیک کند و برخی از این موشک‌ها نیز از سامانه‌های پدافندی قدرتمند اسرائیل عبور کردند. در این باره مایکل هوروویتس، کارشناس امور دفاعی مستقر در اسرائیل، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد گفته که از نظر توان دفاعی ایران عملاً بی‌دفاع است. اما به گفته او جمهوری اسلامی هنوز زرادخانه بزرگی از موشک‌های کوتاه برد و میان برد دارد که به راحتی می‌تواند پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه را هدف بگیرد. در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل اهدافی در اطراف تهران از جمله مجتمع نظامی پارچین، پایگاه نظامی خجیر، سایت موشکی شاهرود و کارخانه‌ای در منطقه صنعتی شمس‌آباد هدف قرار گرفته شد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، ساشا بروخمان، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی مستقر در لندن، میگوید که این حمله‌ها با هدف اخلال در تولید موشک‌های بالیستیک میانبرد جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. ساشا بروخمان میگوید که بسیاری از موشک‌های میانبرد بالیستیک سوخت مایع دارند و برای بارگذاری، سوختگیری و پرتاب به زیرساخت متکی‌اند. اسرائیل هم از این واقعیت آگاه بود و برای یافتن آنها و نابودی آنها بسیاری از پرتابگرها را در جریان جنگ 12 روزه هدف قرار داد. جمهوری اسلامی ایران همچنین موشک‌های بالیستیک کوتاه‌بردی در اختیار دارد که اغلب سوخت جامد دارند و پیش از پرتاب شناساییشان دشوار است. فراتر از تسلیحات، یکی دیگر از ابزارهای جمهوری اسلامی اخلال در تردد نفتکش‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز است، منطقه‌ای که حدود 40% نفت جهان را تولید می‌کند. مایکل هوروویتس، کارشناس امور دفاعی، میگوید جمهوری اسلامی مدت هاست مجموعه ای از امکانات نظامی را برای بستن تنگه هرمز آماده کرده، چون این اقدامی میتواند شوک اقتصادی ایجاد کند و جمهوری اسلامی از آن بهره برداری کند. اما دونالد ترامپ پس از آنکه حکومت ایران هزاران تن را در سرکوب اعتراض‌های گسترده دیماه کشت، بانیان این ماجرا در ایران را به حمله نظامی تهدید کرد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر در حال بررسی طیفی از گزینه‌های نظامی است، از حملات نمادین گرفته تا حمله‌هایی با هدف از بین بردن رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات. در هر حال مشخص نیست هدف نهایی اقدام احتمالی نظامی آمریکا چه باشد. تغییر رژیم، تشویق به ریزش نیروهای مسلح و مسئولان سیاسی، تضعیف توان نیروهای امنیتی برای سرکوب معترضان یا کشاندن تهران ضعیف شده به پای میز مذاکره. مایکل هوروویتس، کارشناس امور دفاعی، درباره حمله‌های هوایی نیز می‌گوید که قدرت هوایی می‌تواند تنبیه و فلج کند، اما برای فروپاشی کامل نیروهای امنیتی یا رژیم ایران همزمان به شکاف سیاسی در داخل و از سرگیری اعتراض‌ها و اختلاف در رهبری نیاز است. در واقع به گفته برخی کارشناسان یک کارزار هوایی صرف بدون تهاجم زمینی به تغییر رژیم در ایران منجر نمی شود. همچنین یک کارزار هوایی طولانی مدت با توجه به تمایل دونالد ترامپ به حمله محدود و قاطع بعید به نظر می رسد که انجام شود. با این حال آنچه در این مقطع برای آمریکایی ها دارای اهمیت است و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز به آن اشاره کرده، تغییر جدی رفتار جمهوری اسلامی یا تغییر نظام سیاسی در ایران است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. شبکه اجتماعی در اعتراضات ایران به یکی از میدانهای اصلی کنشگری سیاسی تبدیل شد، جایی که کاربران و تأثیرگذاران فضای مجازی با هشتگ‌ها، ویدیوها و کارزارهای برخط یا آنلاین تراش کردن روایت رسمی حکومت رو به چالش بکشن و صدای اعتراض‌ها رو به جهان برسونن. در همین ارتباط ابتدا گزارشی رو بشنویم از رویا ملکی که در اون اشاره میکنه به بنیانگذار برند هدا بیوتی که هزاران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی میشه گفت کارزاری خودجوش رو برای تحریم این برند راه انداختن و پس از اون نظر حسین قاضیان رو خواهید شنید، جامعه شناس مقیم آمریکا.
هر کسی که بخواد خون جوانای ایرانو نادیده بگیره زیر پاهام له میکنم و متاسفم برای خودم که سالها هزینه میکردم و از این برند خرید میکردم.
این صدای یکی از معترضانی است که به کارزار گسترده تحریم محصولات آرایشی و بهداشتی هدا بیوتی در شبکه‌های اجتماعی پیوسته است. کارزاری که جرقه‌اش با یک استوری در صفحه اینستاگرام هدا قطان، مالک برند هدا بیوتی، کلید خورد. این بلاگر مشهور عراقی آمریکایی در صفحه اینستاگرام شخصیش با بیش از 5 میلیون دنبال کننده تصویری از راهپیمایی حامیان جمهوری اسلامی منتشر کرد. تصویری که نشان می‌داد حامیان جمهوری اسلامی عکس دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و شاهزاده رضا پهلوی را در خیابان‌های تهران به آتش می‌کشند. این استوری به سرعت خشم و اعتراض ایرانیان را برانگیخت. کمپینی خودجوش و آنلاین شکل گرفت و به سرعت در اینستاگرام و توییتر فراگیر شد. ده‌ها بلاگر و هزاران کاربر ایرانی مقابل چشم دوربین‌های شبکه‌های اجتماعی محصولات این برند را دور ریختند، شکستند و خواهان تحریم آن شدند. هنریزادور، آرشگر مشهور ایرانی مقیم آمریکا، یکی از چهره‌هایی است که به این کمپین پیوست.
این خانوم اومده حمایت کرده از کسایی که بچه های ما رو کشتن. کس همچین کاری بکنه باید ترسی بشه براش که دیگه از این کارا نکنه. اینا همه میره توی صفحه آشغال.
اعتراض به حدی گسترده شد که هدا قطان صاحب این برند را به عذرخواهی واداشت. او در یک استوری 3 دقیقه‌ای در اینستاگرام گفت:
مردم بیرون از من عصبانی‌اند چون فکر می‌کنن من از رژیم ایرانی از هر چیزی که به مردم ایران آسیب می‌زنه حمایت می‌کنم. می‌تونم بفهمم که بعضی چیزا ممکنه اشتباه برداشت شده باشه، اما هرگز چنین چیزی رو نمی‌خوام. و اگه چنین برداشتی هم شده واقعا متاسفم. اما می‌خوام مردم بدونن که من نمیام بگم بیایید در یک کشور تغییر رژیم ایجاد کنیم، چون چنین چیزی در کشور من اتفاق افتاده و هنوز هم دردناکه.
هدا قطان در بخشی از صحبتهایش ایران را با عراق مقایسه کرد و گفت درباره حکومت ایران چیزهای متناقضی شنیده است. این عذرخواهی برای بسیاری از ایرانیان خشمگین کافی نبود، چرا که او در پیامش هیچ اشاره‌ای به کشته شدن معترضان در ایران نکرد و از برخورد حکومت با معترضان سخنی نگفت. او تنها در دفاع از خود تاکید کرد حامی حکومت ایران نیست. در نتیجه کاربران و بلاگرهای بیشتری به کارزار تحریم او پیوستند. در شبکه‌های اجتماعی با کمک هوش مصنوعی علیه او ویدیو ساختند، رد خون روی محصولات او کشیدند، موسیقی خواندند و او را متهم به حمایت از حکومت جمهوری اسلامی کردند. حتی کاربران مرد و افرادی که محصولات این برند را نداشتند نیز به این کارزار پیوستند، هشتگ زدند و راه‌های دیگری برای اعتراض انتخاب کردند. بسیاری از ایرانیان به سفورا، یکی از بزرگترین فروشگاه‌های لوازم آرایش جهان، ایمیل زدند و خواستار توقف عرضه محصولات هدا بیوتی شدند. در تصاویر مختلف خطاب به این برند و فروشگاه‌ها صحبت کردند و سکوت او در برابر کشته شدن معترضان ایرانی انتقاد کردند.
خدا بیوتی، تو درباره مردم سودان، افغانستان، غزه و حتی آمریکا حرف زدی. وقتی مردم خیلی محترمانه ازت خواستن، حداقل به خاطر همکاریهای بزرگی که با اینفلوئنسرهای ایرانی داشتی و مشتریهای بیشمار ایرانیت موضع بگیری، تو طرف اشتباه تاریخ ایستادی و آشکارا از قاتلان این مردم حمایت کردی. خیلی از ماها همون لحظه‌ای که خلیج فارس رو خلیج عربی صدا کردی شناختیمت و بقیه تازه دارن میفهمن چه جور آدمی هستی. ایرانی‌ها خیلی شرافتمندتر و خیلی وطن دوست‌تر از این حرف هستن. بهتره یه نگاه بندازی ببینی دارن چی کار میکنن.
هشتگ بایکوت هدا بیوتی با توجه به اینکه او بیش از 57 میلیون دنبال کننده دارد، به سرعت در اکسپلور اینستاگرام وارد شد و توجه رسانه‌ها و کاربران خارجی را به خود جلب کرد. این هشتگ توانست بخشی از کاربران غیر ایرانی را با خود همراه کند. گرچه اینترنت در ایران محدود و مسدود است و تصاویر سرکوب معترضان قطره چکانی به بیرون درز می کند، اما در میان کاربران ایرانی خارج از کشور از قدرت شبکه‌های اجتماعی استفاده کردند تا صدای اعتراضات را به جهان برسانند. آنها با هشتگ‌ها و کارزارهای آنلاین، با تلاش‌هایی که برای محدود کردن اخبار ایران انجام می‌شود، مقابله کردند و جنگ رسانه‌ای گسترده‌ای را شکل دادند. هر کاربر به یک رسانه تبدیل شد تا بخشی از صدای ایران باشد. کارزار تحریم هدا بیوتی تازه‌ترین نمونه از قدرت شبکه‌های اجتماعی در تبدیل خشم عمومی به کنش مصرف کننده شد، جایی که یک استوری اینستاگرامی توانست به جنبشی بزرگ علیه یک برند تبدیل شود. کاربرانی که در این شرایط رصد شبکه‌های اجتماعی را بخشی از مبارزه خود کردند و ایرانیان هنرمند، بلاگرها و نام‌های آشنای ایرانی و خارجی را زیر ذره بین گذاشتند. آنها با راجر واترز، هنرمند سرشناس و بنیانگذار گروه پینک فلوید شروع کردند. زمانی که راجر واترز در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شد تغییر رژیم خواست مردم ایران نیست و معترضان تنها به مشکلات اقتصادی اعتراض دارند، در روزهای گذشته سخنان او با موجی از اعتراضات همراه شد و در نهایت این اسطوره موسیقی را مجبور به عذرخواهی از مردم ایران کرد.
خب اشتباه گفتم. عذرخواهی میکنم که گفتم از رژیم حمایت میکنم. آنچه من از آن حمایت میکنم کشور ایران است و از حق تعیین سرنوشت مردم حمایت میکنم.
در میان چند هنرمند و بلاگر ایرانی دیگر نیز زیر فشارهای کاربران ایرانی خارج از کشور قرار گرفتند. آرون افشار، خواننده ایرانی، یکی از آنها بود که پس از برگزاری کنسرت در بحبوحه اعتراضات در پی فشار شبکه‌های اجتماعی عذرخواهی کرد.
چرا کنسرت مسکو رو لغو نکردید؟ دلیل اینکه نتونستم لغو بکنم، تهیه کننده روبروی من روس بود و من نمیتونستم از بند فورس ماژور که بتونیم کنسرت رو به تعویق بندازیم استفاده بکنم.
ده‌ها بلاگر و هنرمند دیگر نیز مورد انتقاد قرار گرفتند، کسانی که سکوت کردند و درباره اعتراضات و نحوه برخورد حکومت با معترضان سخنی نگفتند. نام بسیاری از آنها در کارزارهای آنلاین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده تا نشان دهد چه کسانی به نقش اجتماعی خود پایبند نبودند. ایرانیان بسیاری این روزها با تکیه بر قدرت شبکه‌های اجتماعی از هشتگ و استوری و پست‌هایشان در اینستاگرام، توییتر و تیک تاک استفاده می‌کنند تا اعتراضات ایران را روایت کنند. در جهانی که تصاویر خیابان‌ها سانسور می‌شود، روایت اعتراض از صفحه موبایل‌ها بیرون می‌آید. در این جنگ رسانه‌ای هر کاربر یک خبرنگار می‌شود، هر استوری یک گزارش و هر هشتگ یک فریاد. و شاید این مهمترین ویژگی اعتراضات امروز باشد. وقتی اینترنت قطع می‌شود، روایت قطع نمی‌شود.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید در ارتباط با تأثیری که میتونه کارزارهای اجتماعی به ویژه در فضای مجازی بگذاره، کاربران چگونه میتونن این تأثیرگذاری رو داشته باشن، به ویژه با مثال آوردن از یک ویژند یا برند معروف به اسم هدا بیوتی، و از طرف دیگه خود تأثیرگذاران فضای مجازی هستن. حالا صحبت‌های حسین قاضیان رو پیش رومون داریم، جامعه شناس مقیم آمریکا، که در این گفتگو ابتدا به تأثیر متقابل اعتراض‌ها و شبکه‌های اجتماعی بر یکدیگر پرداخته و به پرسش‌های رویا ملکی در امتداد گزارشی که او تهیه کرده بود پاسخ داده.
بخشی از فعالیت‌های ما از مکان‌های عمومی به مکان خصوصی منتقل شده. اومدیم تو اتاق‌های خودمون، تو محل خودمون و با ابزارها و دیوایس‌های خودمون داریم این فعالیت انجام میدیم تو فضای مجازی، این معنیش اینه که از خیابان غایبیم. بنابراین به این معنی میشه گفتش که رسانه‌های اجتماعی تا حدی جای خیابون رو گرفتن و بخشی از مبارزه‌ای که قبلا تو خیابون یعنی تو فضای عمومی جریان داشته هم به فضای رسانه‌های اجتماعی منتقل شده. این درسته، اما گاهی اوقات همین فعالیتایی که توی رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی انجام میشه واکنشش رو منتقل میکنه به خیابون و به این معنی میشه گفتش که خیابون انگار امتداد اونه. مثلا شما نگاه کنید از سال 88 از اعتراضات سیاسی در ایران که مشهور شد به جنبش فیسبوکی یا انقلاب فیسبوکی تا بهار عربی که مشهور شد به انقلاب توییتری، ما نقش رسانه‌های اجتماعی رو می‌بینیم، یعنی می‌بینیم که رسانه‌های اجتماعی چگونه امتدادش رو می‌ریزه تو خیابون. پس از این بابت میشه گفتش که خیابون و رسانه‌های اجتماعی فضای مجازی انقدر فاصله نداره، یه جوری با هم دیگه پیوند می‌دارن. و از اون مهمتر، امروزه زندگی در فضای مجازی بخشی از زندگی واقعی. درسته ما کلمه سایبر رو در فارسی به مجازی ترجمه کردیم، گاهی اوقات این راهزن شده که فکر کردن منظور از مجازی یعنی غیر واقعی، اما واقعیتش اینه که این از هر چیز دیگه واقعی تره، چون جهان ما رو داره با شدت و غلظت بیشتری از همیشه شکل میده، بنابراین بخشی از واقعیت زندگی ماست. به این معنی جدا کردن خیابون از رسانه اجتماعی یه جداسازی تحلیلی و مکانیکیه و این در واقعیت زندگی اینا در هم گره خوردن و ممزوج شدن و این امتزاجشونه که باعث میشه فضای رسانه اجتماعی سر از خیابون در بیاره و خیابون سر از فضای مجازی.
آقای قاضیان، در این اعتراضات نقش شبکه‌های اجتماعی شما چجوری میبینید؟ چه تأثیری داشت بر اعتراضات یا اعتراضات چه تأثیری داشت بر شبکه‌های اجتماعی؟
موقعی که اینترنت قطع نشده بود شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی داشتن، چون مردم زیادی پی می‌گرفتن و این توی شبکه‌های اجتماعی پخش شد و ابعاد وسیعی پیدا کرد. پس به این معنی می‌تونیم بگیم که در رشد اولیه این اعتراضات نقش مهمی داشته و می‌بینید که این تا روز 17 و 18 هم ادامه پیدا می‌کنه. اما از موقعی که اینترنت رو بستن وضعیت فرق می‌کنه. مردم با هم دیگه نمی‌تونستن ارتباطی برقرار کنن از طریق شبکه‌های اجتماعی، بنابراین اثر تشدید کننده شبکه‌های اجتماعی روی گسترش اعتراضات عملاً یا از بین رفته بود یا کاهش پیدا کرده بود. فقط مونده بود رسانه‌های همگانی. اونجا ممکن بود که مردم از شبکه‌های اجتماعی که خارج از کشور در اختیار دارن باخبر بشن. بنابراین به یک معنی نقش شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی به خارج از کشور منتقل شد. خارج از کشور هم خب با یه مقدار کمبود اطلاعات اولیه روبرو بود. یعنی معلوم نبود که در داخل داره چی میذاره. تا ابعاد فاجعه کم کم بیشتر و بیشتر شد، اومد توی شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی ایرانی خارج از کشور، این رسانه اجتماعی در داخل تولیدش میاد در رسانه اجتماعی خارج توزیع میشه، بعد از اینکه توزیع شد میره توی رسانه همگانی، از اونجا به مردم منتقل میشه که تو رسانه اجتماعی خارج از کشور ایرانی چه خبر. در نتیجه دو جور نقش متفاوت داشته. در قسمت اول رسانه اجتماعی دارن یه نقش مستقیم ایفا میکنن، اما در قسمت دوم این نقش رو به واسطه رسانه همگانی دارن ایفا میکنن.
به رسانه های اجتماعی خارج از ایران اشاره کردید، یعنی کاربرانی که در خارج از ایران هستن. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور آقای قاضیان تلاش کردن در هر کشوری به هر زبانی راوی اعتراضات ایران و سرکوب خشن اون بشن. فکر میکنید این نوع کنشگری دیجیتال چقدر بر افکار عمومی جهانی و سیاستگزاران تونسته تأثیر بذاره؟
به نظرم تا حدی اثر گذاشته برای جلب توجه جامعه محلی، یعنی هر جایی که ایرانی‌ها زندگی میکردن تأثیر گذاشته، چون از اون طریق عملا میره توی رسانه‌های اجتماعی و بعد رسانه‌های همگانی محلی و حتی در سطح ملی هم منعکس میشه. و چون برای سیاست دموکراتیک از پایین معمولا شروع میشه، وقتی یه جمع بزرگی بهش توجه میکنن نیاگوزی سیاست مداره هم در حد محلی باید بهش توجه کنم و توجه هم میگیره و دیده که توجه ایجاد شد و اون ممکنه تا حدی روی تحرکات سیاسی اثر بذاره. تحرکات سیاسی با که بعضی از کشورها انجام دادن توی این فاصله، از اقداماتی که در ارتباط با ایران انجام دادن از آمریکا تا اروپا و جاهای دیگه، به نظر من تحت تاثیر این فضا بوده. ولی خب این فقط یه بخششه که بخش شاید مهمترش به نظر من اثر نمادین و عاطفی زیادی است که بر کنشگران داخل میذاره، کسایی که تو خیابون بودن. از این طریق متوجه میشن که صداشون منتشر شده، بی صدا نیستن و انگار کارشون هدر نرفته. گیرند که به شکل وحشیانه کشتنشون، اما در این حال جهان هم تا حد زیادی این رو دیده، گرچه در مقایسه با بسیار از فاجعه‌های از این دست هنوز جهان کمتر باش درگیره، ولی اون اندازه که ایرانی ها تونستن تلاش کنن این رو به چشم جهانیان آوردن و دیدن این یعنی پشتگرمی عاطفی و سیاسی براشون به بار میاد.
آقای قاضیان، در این روزها در مخصوصا بین کاربران ایرانی خارج از ایران نوع کنشگری متفاوت شکل گرفت. گویی بسیاری از کاربران ایرانی چشم ناظر شدن در شبکه‌های اجتماعی و ایرانی ها به حتی خارجی‌های رو رصد می‌کردن که در مورد ایران صحبت می‌کنن یا اصلا در مورد ایران صحبت نمی‌کنند. کمپین‌های تشکیل دادن مثل همین کمپین تحریم هدا بیوتی که نشون میده کاربران از قدرت مصرف کننده استفاده می‌کنن. فکر می‌کنید این نوع فشار چه تأثیری می‌تونه داشته باشه؟
ما تجربیات متفاوت و مختلفی داریم، هم در سطح جهانی هم در سطح ملی. اینو برخورد مخاطب یا مصرف کننده نهایی اثر داره به صورت واقعی و گاهی اوقات به صورت نمادی، به این معنی که وقتی ابزار معرفی کالا و ابزار فروش کالا، حالا این کالا چه یک کالای مادی باشه چه یک کالای غیر مادی، کالبد ارتباطیش در حال حاضر عمدتاً رسانه‌های اجتماعی هستند و بعد رسانه‌های همگانی. پس اینجا نگه داشتن مخاطب، نگه داشتن مصرف کننده نهایی است. چون اگر این شبکه‌های اجتماعی اینجا دارن عقیده و باور و فکر و اطلاعات به آدم‌ها میدن، حتما پس باید این مخاطبشون رو نگه دارن که حرف اونا رو باور کنه، اطلاعاتشون رو بخره، خواسته‌هاشون رو اونجا ببینه و با اونا همراه بشه و تبدیل بشه به یه نیروی سیاسی اجتماعی. یه جا میخوان کالای مادی بفروشن، اونجا هم این مخاطب لازم دارن، پس اونا ناچارن به خواسته‌های مخاطبان توجه کنن. اینجاست که میبینیم که میتونه اثر بذاره و بارها دیدیم وقتی یه محصول یا یه آدم کنسل میشه یا باش مخالفت میشه یا علیهش کمپینی میشه، میبینیم که تاثیر واقعی میذاره، یعنی مصرف اون محصول پایین میاد یا تعداد فالووراش کم میشه یا نگرش منفی بهش میشه. برعکسش هم هست در مورد نگرش مثبت یا حمایت مثبت، هر دو پس اینجا جریان داره و نمیشه مصرف کننده نهایی رو اینجا بی تاثیر گرفت.
آیه قاضیان، در پی همین کمپین هایی که تشکیل شده در شبکه‌های اجتماعی که واقعا تعدادشون هم کم نیست که چهره های مشهور و بلاگرها و سلبریتی‌ها رو که میلیون ها دنبال کننده دارن رو دارن رصد میکنن، هی هشدار میدن در رابطه با مسئولیت اجتماعی این افراد که دنبال روی زیادی دارن در برابر بحران های سیاسی و به خصوص بحران های حقوق بشر که خب نمونهش رو الان ما در ایران میبینیم. آیا میشه گفت که واقعا اینفلوئنسرها امروز قدرت سیاسی دارن که اینقدر زیر ذره بین هستن و اینقدر درخواست ازشون بالاست؟
ببین، اگر بود مسئولیت رو اینجا بخوایم قوی بکنیم یه ذره دچار مشکلاتی میشیم، چون بخشی از مسئولیت یا قسمت عمده‌ای از مسئولیت‌ها ناشی از اختیاراتی است که ما به فرد میدیم. چون یه اختیاری بهش میدیم ازش میتونیم مسئولیت هم بخوایم، ولی رابطه من مصرف کننده توی رسانه اجتماعی با کسی که تولید کننده محتوا هست توی این رسانه ها چنین رابطه نیست، یعنی من اختیاری بهش نمیدم، من به اختیار خودم میرم صفحش رو میبینم یا دنبالش میکنم، بنابراین اون در قبال من مسئولیتی نداره. میمونه یه مسئولیت عمومی، یه مسئولیت عمومی اجتماعیه که بسته به اینه که آدمای اون جامعه روی چه چیزای حساسن. مثلا فرض کنین اگر در مورد کشتن انسان بیگناه آدمای اون جامعه حساسن، خود اونا هم عملا ناچارن این موضوع رو به عنوان مسئولیت اجتماعی بپذیرن و در برابر کشتن انسان‌های بیگناه ساکت نباشن. پس اون حتی به لحاظ حرفه‌ای، نه به لحاظ اخلاقی، ناچار به اون توجه کنه، ناچار اون موضوع رو به عنوان بخشی از واکنش خودش که در نتیجه به اون مسئولیت شناخته میشه ایفا یا اجرا بکنه و بگه که منم دارم چنین چیزی رو محکوم میکنم، منم دارم از چنین چیزی تبری میجویم، چون اون ارزش‌های اجتماعی اینجا خودش رو منعکس کرده. اما اگر جامعه دستخوش پراکندگی و چندگانگی در مورد ارزش‌هاش و خواسته‌هاش و اینها باشه، خب این سلبریتی اونجا گیر میکنه، چون ممکنه که به هر سمتی که بغلتن بخشی از هواداران خودشونو از دست بدن. اینی که میبینی یه نوعی محافظه‌کاری هم در این زمینه وجود داره و اغلبشون برای حفظ بیزنس خودشون مقدار زیادی محافظه‌کارانه در این زمینه عمل میکنن و اون کسانی که از این حد محافظه‌کاری بیرون میان، مثلا مثل هدا بیوتی که اینجا میاد استوری میذاره که به سود رژیمی، میبینی که با چه هجوم شدیدی روبرو میشه و تا چه حد ممکنه که اقبالش رو از دست بده، چه به لحاظ مادی چه به لحاظ غیر مادی.
شنیدید از حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، در گفتگویی که با رویا ملکی داشت و در پیوند به گزارشی که رویا ملکی تهیه کرده بود درباره تأثیری که میدان کنشگری های فضای مجازی میگذاره و کنشگران فضای مجازی، کاربران و چهره های تأثیرگذار تبدیل میشن به کسانی که کنشگری سیاسی میکنن. خب به پایان ساعت 14 و این برنامه خبری و تحلیلی نزدیک میشیم. ما باز با شما خواهیم بود، البته رادیو فردا برنامه هاش ادامه داره، اما ما بار دیگر باز با شما خواهیم بود در ایستگاه 19 که برنامه تحلیلی و خبری بعدیمونه که راست ساعت 7 شب به وقت ایران اجرا میشه و روی آنتن میره به صورت زنده. در نظر داشته باشید که شما میتونید نظراتتون رو درباره آنچه که از رادیو فردا میشنوید و مسائل دیگه‌ای که بهش فکر میکنید یا مشاهداتتون، تجربیاتتون رو از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام با ما در میون بگذارید. براتون جمعه خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.